گر همچو من افتاده این دام شوی، ای بس که خراب باده و جام شوی. ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین اگر نه بدنام شوی. درود بر شما، چقدر خوشحالم که باز هم فرصتی دستات حافظ هست و شما هستید و همه چی فراهمه برای اینکه لحظاتی خوشایند با ادبیات فارسی و نقطه درخشانی به نام حافظ سر کنیم. ما همچنان درباره حافظ صحبت میکنیم و به غزل نخستین حافظ نرسیدیم، با این توضیح که اونقدر لطف داشتید در باب این جلسات حافظ خوانی که من به وجد اومدم و پیام های شما رو که میخونم واقعا در پوستم نمی گنجم. نظرهای مختلفی بود در باب اینکه آیا به ترتیب از ابتدای دیوان حافظ رو بخونیم یا غزل هایی که بحث های خاصی دارن یا بحث های گسترده‌تری دارن اول و بعد ادامه بدیم. اما چون هم نظر بابت موضوع اول، نگرش اول بیشتر بود و همین که خب به هر صورت اگر اون کار بکنیم غزل های شاخص هم دیر یا زود بهشون میرسیم، بنده و دوستانم که اینجا هستیم تصمیم رو گرفتیم که از غزل نخست شروع کنیم و به ترتیب همینجور پیش بریم تا عمر چقدر باشد و چقدر من توان داشته باشم که انشاءالله بتونیم دیوان رو در آینده احتمالاً دور به پایان برسونیم. این یه نکته. نکته دیگر که برخی از دوستان پرسیده بودن که کدام نسخه حافظ معتبرتره اگه ما بخوایم تهیه کنیم یا به سراغش بریم، کدوم اصله اصطلاحاً؟ عرض کنم که خب نسخه های متنوعی در دیوان حافظ ما داریم. یکی از شاعرانی است که دیوانش خیلی نسخه های متعدد داره، چون مصححان مختلف در باب حافظ خب طبیعتاً با نظرگاه های مختلف صحبت کردند و تفسیرهای مختلفی داشتن، انتخابشون و تشخیصشون متنوع بوده و شاعری است که خب همونجوری که دربارش صحبت کردیم تأویل های متنوعی برمیتابه غزلش، لایه های مختلف داره، طبیعتاً تشخیص های مختلفی هم در این میانه داریم. برای همین ما با دیوان‌های پراکنده و فراوانی به عنوان تصحیح دیوان حافظ روبرو هستیم. اون دیوانی که اون تصحیحی که در محیط‌های آموزشی تو دانشکده‌های ادبیات به عنوان یک نسخه معتبر شناخته شده از روزگار نخستی که دانشگاه تهران مثلا تأسیس شده و رشته ادبیات به راه افتاده، بیشتر استادان به سراغ این نسخه رفتند، نسخه ای است که علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی با هم تصحیح کردند، به نسخه قزوینی غنی مشهوره. اما خب دکتر ناتل خانلری هم نسخه معتبر و قابل اعتنایی داره، چون او از استادان بزرگ ادبیات بوده و حافظ شناس خوبی هم است. سلیم نیساری، نسخه خلخالی، نسخه خانساری، نسخه سایه، حافظ سایه، نسخه هایی هستن که مردم زیاد بهشون مراجعه میکنن و کلیت دیوان حافظ هست با تغییرات بیتی یا جابجایی بعضی بیت ها که چندان تفاوت اساسی رو در نگاه ما ایجاد نمیکنه. و البته خب بعضی ها که خب شاعر مورد علاقه شون احمد شاملوه، شاید دیوان حافظ شاملو رو هم ببینن، اگرچه اعتبار دیوان حافظ به تصحیح احمد شاملو به اندازه این نسخه‌ای که گفتم نیست. شاملو بیشتر ذوقی نگاه کرده و خب کمتر نظرگاه های ویژه‌شو در انتخاب شعرها به کار برده. در واقع نسخه احمد شاملو خیلی شبیه به نسخه حافظ قدسی که تقریبا تمام اشعاری که منسوب به حافظ هم هست اون وسط اومده. برای کسانی که میخوان همه شعرهایی که به نام حافظ جای مختلف نقل شده توی دیوان ببینن، حافظ قدسی واقعا حافظه خوبیه. خیلی از غزلهایی که تو اون دیوان هست شاید تو نسخه قزوین غنی، نسخه خانلری نباشه. شاید درست هم هست که نباشه، اما بودنش این خوبی داره که شما بدون پیش‌داوری تمام غزلهایی که با حافظ تا امروز نسبت داده شده تو اون مجموعه میبینید. اما خب من خودم از نسخه بیشتر استفاده میکنم که به نسخه قزوینی غنی مشهوره، علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، چون دکتر قاسم غنی یک کتابم به اسم تاریخ عصر حافظ نوشته که خب شناخت دقیقی به ما میده از حافظ، روزگارش و آنچه که بر او گذشته است یا در زمان حافظ اتفاق افتاد. اینم نکته ای که چون پرسیده بودید گفتم دیر ازود باید دربارش صحبت کنم. اما یکی دو نکته به عنوان هنوز مقدمه درباره حافظ هست که اجازه بدید اینها رو بگم. صبوری کنید که این بحث رو به جایی برسونم، اگرچه نکات پراکنده و مهم زیادی هستن که موکول میکنیم به وقتی که اشعار رو میخونیم که به تناسب ابیاتی که میخونیم ممکنه یک گرایش ایجاد بشه، ممکنه یک موضوعی پیش بیاد که من اونجا در واقع این مقدمه رو کامل خواهم کرد. اما یه سری کلیات هست که تا اونها رو نگم به نظرم میاد که صلاح نیست که غزلها رو از روش بخونیم و پیش بریم، چون کلیات گسترده ایست که بخوام در میانه یک غزل مثلا درباره انواع موسیقی در شعر حافظ صحبت کنم خیلی از موضوع غزل دور خواهیم شد. خب عرض کردم که در این نوبت میخوام درباره موسیقی شعر حافظ صحبت کنم. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی یک کتاب کامل و درجه یکی داره به اسم موسیقی شعر که این اصطلاح موسیقی رو در شعر با دسته‌بندی‌های دقیق معرفی کرده با مثال‌های خیلی خوب که منبع خیلی خوبی است اگر بخواید درباره موسیقی شعر و این اصطلاح که اصلا چی هست بدونید بهش مراجعه کنید. من میخوام درباره حافظ و موسیقی شعر براتون صحبت کنم، خیلی هم مفصلش نمی کنم برای اینکه خسته نشید، اما بحث بسیار شیرین، جذاب و در این حال به کار آیندی هست. یعنی میشه کاملا نه در شعر حافظ فقط، در دیوانهای مختلف شعری این موضوع رو جستجو کرد. موسیقی به چند نوع تقسیم میشه در شعر. در واقع ما اون دریافت هماهنگ آوایی و غیر آوایی که به تعبیر موسیقیدان‌ها بهش میگن هارمونی وقتی در یک متن احساس کنیم وارد مقوله موسیقی شدیم. تکرارهایی که پیوندهای ساختاری در اجزای متن ایجاد میکنه یا به شکل صوتی نوای خوشی به ما میرسونه یا به شکل غیر صوتی اون هماهنگی و اتصال اجزای شعر یک جهان منسجم رو که به موسیقی و هارمونی تعبیرش میکنیم به ما میرسونه. خب مشهورترین و ساده ترین نوع موسیقی شعر موسیقی بیرونی است که در واقع همون وزن شعر هست. حافظ در وزن شعر به شکل ناخودآگاه به شکل تعریف شده ای رفتار کرده. مثلا اگه بخوایم حافظ رو با مولانا مقایسه کنیم چون دو رویکرد کاملا مستقل و منحصر به خودشون در شعر دارن، مولانا از وزن شعر برای بیان حال لحظه‌ای عرفانیش استفاده میکنه. یه وجدی، یه سکری، یک حال ویژه‌ای به راوی غزل مولانا دست داده که از موسیقی بیرونی شعر یعنی وزنش استفاده میکنه این وجدش رو به دیگران برسونه. اصطلاحاً مثلا غزلهای مولانا خیلی بسامد و تکرار وزن ضربی درشون زیاد هست. وزن ضربی وزنی است که حالا به ساده‌ترین شکلی که بخوام بگم ریتمش کاملا به ما منتقل میشه و وقتی میخونیم بعدمون نمیاد که روی میز با انگشتانمون ضرب بگیریم یا تکون بدیم خودمون رو. مثلا میگه که یار مرا قار مرا عشق جگر خار مرا یار توی قار توی خواجه نگه دار روز توی روزه توی حاصل دریوزه توی آب توی کوزه توی آب دهه یار مرا. خب این مناسبه برای جهانی که مولانا میخواد بگه. چرا؟ چون یک ضرب آهنگی داره که ما وسطش مکس نمیتونیم بکنیم. درست یک قطعه ریتمیک موسیقی رو به یاد بیارید، وقتی ساز ریتمیک میزنه دیگه نمیتونه وسطش سکوت کنه و شما نمیخواید اونجا قطع کنید این ریتم رو، بگید یه لحظه مکس کنم ببینم چی میگه. و مولانا قرار نیست چیزی بگه، میخواد حال منتشر کنه، میخواد اون وضعیت روحی روانی اون لحظه عرفانی رو به ما منتقل کنه. پس وزن همه این کار رو میکنه و ما حتی فکر نمیکنیم که مولانا اینجا چی میخواست بگه. این ریتم و این ضرب آهنگ خود به خود اون حال رو به ما منتقل میکنه. اما حافظ جهان ذهنیش، جهان شعریش این نیست، حال نیست، وجد نیست، از خود بی خود شدن لحظه ای نیست که با موسیقی بخواد اون رو منتقل کنه. حافظ یک اندیشه ای از یک جهت انتقادی و اعتراضی به جهان اطرافش داره، از یک طرف درون خودش و حلاجی کردن اوضاع جهان، اوضاع انسان و زندگی بشر هست، عموما ما در شعر حافظ با موضوعاتی سر کار داریم که ما رو به مکس وادار میکنند. ما ناگزیریم که بعضی وقتا رو حتی واژه های شعر حافظ بیستیم و بیاندیشیم. حالا ممکنه این اندیشه‌ای باشه که ما رو به خودش فرا میخونه، یا ممکنه احساس عمیقی باشه که نسبت به مسائل معنوی، مسائل اجتماعی و عاشقانه در شعر بیان شده و ما ناگزیریم مثل یک سرعتگیری که در مسیر حرکت خود راه هست یه ترمز بزنیم، یه چند لحظه مکث کنیم، تمرکز کنیم و عبور کنیم. این باعث میشه که اوزان شعر حافظ عموماً اوزان ضربی نیستند. یعنی با شعر حافظ نمیشه خودتو تکون بدی یا ضرب بگیری روی میز. اصطلاحاً بهش میگن اوزان جویباری، روانه. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. جدا از اینکه موزونه، وزن خودشون نشون نمیده. حتی شما میتونید وسطاش مکث کنید، بگید نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. کم و زیاد میشه ریتمتون، وزن به شما اجازه میده که مکث کنید، حتی به شما پیشنهاد میده که مکث کنید. حالا اینجا بار عاطفی شعر سنگین بود. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. ببین جوری که حتی وزن احساس نمیشه، اون فاعلاتون فعلاتونی که تکرار میشه، واژه ها جوری ترکیب شدن که شما مستقل واژه رو کنار واژه دیگر با مکث ادا میکنید. یه مسئله فکریه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مکس دارید. این ویژگی نوع نگاه حافظ هست، ویژگی روحی روانی و اندیشگی متن حافظ هست. اوزان جویباری، جوری که ما بتونیم در مقاطع مختلف، در ایستگاه‌های مختلف توقف کنیم، احساسمون و اندیشمون رو اونجا خالی کنیم، همنشین متن حافظ بشیم. در این مقایسه‌ای که حالا به شکل حالا پیشبینی شده من بین حافظ و مولانا به خصوص به عنوان نماینده دو نوع نگاه انجام دادم، مولانا مثل اینی که اوزان ضربی رو جوری استفاده میکنه که حال خودش رو به شما منتقل میکنه. در واقع به شکل تمثیلی میگه که پاشو نشین، همراه من بچرخ، همراه من سماع کن. در حالی که در شعر حافظ ما با راوی سر و کار داریم که از ما دعوت میکنه بریم کنارش بنشینیم، هم فکری کنیم و حتی نظر ما رو میپرسه. برای همین اون جست و خیزهایی که در شعر مولانا میبینیم در اینجا نیست. ما هم دل میشیم با راوی شعر حافظ، دربارش فکر میکنیم و نظر میدیم. قبلا درباره اینکه شعر حافظ تعویل پذیره با هم صحبت کردیم، یکی از وجوهش همینه. ما نظر خودمون رو در شعر جستجو میکنیم و میابیم. اتفاقا یه وقت احساس میکنی که این غزل حافظ حرف منه. خیلی ها این حرف رو میزنن، شاید بخاطر همین هم فال میگیریم از شعر حافظ. در موضوع قافیه هم که نوع دیگری از موسیقی هست که بهش میگه دکتر شفیع موسیقی کناری، همین ماجرا هست. ما قافیه های مفصل در شعر مولانا مثلا داریم. گاهی یه جمله کامل قافیه است. بی تو به سر نمی شود. قافیه شعر، ردیف شعر که داره یه سره تکرار میشه. یعنی نصف مصرع داره تکرار میشه. بیا 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 ای هوس های دلم، بیا 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 بیا. چهار تا بیا میشه ردیف شعر. از این دست غزل ها در مولانا فراوان هست. مستان سلامت میکنند، عیناً تکرار میشه. اما در غزلیات حافظ تقریبا از این چیزا نمیبینیم. ردیف خیلی مختصر، مثلا ممکنه یک را باشه ردیفش، یک فعل است باشه و قافیه همون در حد یک کلمه خودشو نشون میده. چرا؟ چون که تکرار که در واقع مبنای ایجاد موسیقی هست و موسیقی در شعر مولانا به شکل شنیدنیش خیلی پرضرب و پر جلوه هست اونجا بیشتر دیده میشه. تکرارها، تکرار آواهای ثابت در قافیه و ردیف در شعر حافظ کمتره، چون به تعبیر شاملو شعر حافظ نمیخواد پرتبل باشه، ریتم چشمگیر و گوشگیر در واقع داشته باشه و ما حل بشیم در موسیقی که از شعر شاعرمون میشنویم. به این ترتیب ما موسیقی بیرونی و موسیقی کناری رو اگر بخوایم مقایسه کنیم بین حافظ و دیگر شاعران به خصوص مولانا، در مولانا پر سر و صداست موسیقی، جوری که ما ناگزیریم که با شعر مولانا حرکت کنیم، دامانمون که به شعله کلام مولانا میگیره شعله ور میشیم، او سماع کرده ما سماع میکنیم، او خندیده ما میخندیم، او جست و خیز کرده ما هم جست و خیز میکنیم. اما حافظ ما رو به خودمون واگذار میکنه، ایجاد مکس میکنه و میگه ببینم تو خودت چی فکر میکنی، و ما ذهنمون فعال میشه، احساسمون فعال میشه. انواع دیگر موسیقی در شعر که حالا درباره حافظ بیشتر میشه اونها رو دید، موسیقی هایی که خیلی بارز و آشکار نیست، وزن شعر تا شعر رو میخونیم به ما منتقل میشه. الا یا ایها الساقی مفاعیلون مفاعیلون، این ریتم و ضرب آهنگ و وزن کاملا خودشو نشون میده، یا قافیه رو نمیشه اصلا نشنید، سر جای خودش هست. اما انواع دیگر موسیقی هست که مثلا بهش میگیم موسیقی درونی، در واقع با صداهایی که در کلام هست، مثل آواها، مصوتها و صامتها، مثل همنشینی کلمات و همنشینی آواها هست موسیقی تولید میشه. در مثلا مقوله تصویر سینما یا مثلا رادیو بهش میگن صداهای زمینه، برای باورپذیری صحنه اتفاق میفته. شما فکر کنید یه فیلم ببینید، یک صحنه ای که فقط گفتگوی شخصیت ها رو بشنوید، صدای باز و بسته شدن در، صدای قدم آدم ها، صدای باد، صداهای زمینه نباشه، شما باور نمی کنید اون صحنه رو. یه دوره‌ای که خب ارتباط ایران با کشورهای دیگر کم شده بود، فیلم های خارجی رو می آوردن تو ایران دوبله می کردن، چون اصل نسخه رو نداشتن صداهای زمینه رو از دست می دادن. ما با اون که دوبلرامون خیلی قوی بودن، پخته تر از قدیم هم بودن، احساس می کردیم فیلم نمیگیره، دوبله ضعیفی داره، در که نه، دوبله قوی بود، صداهای زمینه نداشت، سکوت بود وقتی که آدم ها با هم صحبت میکردن، باورپذیریش کمتر بود. در انتخاب واژه ها و همنشینی اصوات حافظ فوق العاده هنرمندانه رفتار میکنه. به این میگن موسیقی درونی، که نمونه هاش در همه غزل های حافظ هست که در گفتارهای قبلی اشاره کردم، اینجا دیگه نمیخوام مفصل بگم، که حالا اون بیت مشهوری که من پیش از این هم در جایی گفتم و خیلی مردم خوششون اومده بود، در اون بیتی که صدای سه، یعنی در واقع صامت سه تکرار میشه، 8-9 بار تکرار میشه در یک بیت، و شما احساس میکنید که یکی داره یه سره به شما میگه سه، یعنی تبلیغ سکوت میکنه، و به موضوع شعر حافظ میرسید، میبینید که یک کار گناهالود داره انجام میده، در میانه در واقع مدح و ستایش خدا، در میانه دعا، در میانه ذکر، در میانه اینکه بند تسبیح دستشه و داره تسبیح میکنه خداوند رو، این بند تسبیح پاره میشه، اتفاق ناخوشاینده، حافظ میخواد بگه که ببخشید اتفاق افتاد، برای اینکه عذر بیاره، به تعبیر عوام عذر بدتر از گناه میاره، میگه که دستم مشغول ساقی بود، یعنی در مجلس شرابخوری بودم، اینا همه لحظه به لحظه گناه رو بیشتر میکنه، لحظه به لحظه مگوتر میکنه ماجرا رو، و این الغای صدای که سکوت رو میخواد در واقع همین مگو بودن کلامه. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. اونقدر تکرار میشه که انگار رازیه، انگار بین خودمون بمونه، انگار صداشو در نیار، انگار یکی داره میگه حرفشو دیگه نزنیم. این بحث ادامه داریه، عرض کرده بودم صبوری کنید، این اگرچه بحث جذابیه، عجله نکنید که زود بیت اول دیوان حافظ رو بخونم. این مقدمه که تمام بشه بعد با فراغت با زمینه‌هایی که داریم میتونیم راحت ابیات رو بخونیم و سریع‌تر پیش بریم. با من که باشید به من خیلی خوش میگذره. امیدوارم که بحث ادبیات برای شما هم لحظه‌ای همچنان خوشایند داشته باشه.